الحديث. شیخ رضوان الله علیه تعریف هایی که دیگران از برای بیع نموده بودن ایشون نپسندیدن و اشکال کردن. بعد خودشون تعریف کردن که اولا این است که گفته بشود که البیع و انشاء و تملیک عینین بماله. به این تعریف را بعید نیست که از سید بحر العلوم گرفته باشن با مختصر تغییری، چون سید بحر العلوم می‌فرماید اسد و اخسر در تعریف بیع این است که گفته بشود انشاء و تملیک عین بعوض على وجه تراضی. شیخ رضوان الله علیه بی عبد را تبدیل کرده اند به مال. گویا نظرشون این بوده است که اطلاق عبد غیر مال را هم میگیره و حال اون که بایستی ثمن مالیت داشته باشد. به این جهت تعبیر کردن انشاء و تملیک عینین بمالین. سلام علیکم و رحمت الله. به سر این که این دو بزرگوار تعبیر به انشاء می کنن، گویا نظرشون این است که لفظ بیع وضع نشده است از برای صحیح از الفاظ معاملات، اعم است از صحیح و فاسد. اگر چنانچه تملیک گفته می شد شامل بیع فاسد نمی شد، چون در بیع فاسد ملکیت حاصل نیست و اگر ملکیت حاصل نشود تملیک هم نخواهد، چون تملیک و ملکیت به حسب لب واقع وحدت دارد، نظیر ایجاد و وجود است که حقیقتا متحدن اعتباراً به واسطه اختلاف و تعدد اضافه. دو عنوان است که تملیک میگیم از حیث اضافهش به فاعل، ملکیت میگیم از حیث اضافهش به اون شیء. پس در جایی که ملکیت حاصل نیست تملیک نخواهد. لذا این است که تعبیر به انشاء فرمودن تا بگیرم هم بیع فاسد را که ملکیت درش حاصل نیست، هم بیع صحیح را که ملکیت حاصل است. ولی دو اشکال بر این تعبیر متوجه است که بایستی اصلاح بشه. یکی این است که اگر بیع عبارت از انشاء شد، وقتی که ما میگیم انشاء البیع معنیش میشه انشاء الانشاء و این لا معنا داره، الانشاء دیگه لا ینشاء معانیست که در حیز انشاء واقع میشوند. و اما خود انشاء خودش است دیگه، قابل نیست که خود انشاء منشأ واقع میشه. پس تعریف کردن بیع به انشاء و تملیکین با بس در صورتی که ما میخواهیم در بیع در معامله بیعی انشاء بیع بشود، لازمش این است که انشاء بشود و خواهد این که لایعقل است، مستحیل. یک شبهه دیگر این است که می‌فرما انشاء و تملیک عینین، عین هم اطلاقش می‌گیرد چیزی را که مالیت ندارد، چون عین مرادف وجود متعین فی الخارجه و امر متعین در خارج موجود فی الخارج لازم ندارد به اینکه مالیت داشته باشد. پس انشاء و تملیک عینین اطلاقش می‌گیرد مواردی را که اون عین مالیت نداشته باشد، که فرضاً مثلا خزفی را تملیک بکند به ازای شیعی. این دو شبهه به کلام شیخ متوجهه، یعنی شیخ به سگیده برون، ولی ممکن است که جواب دادن به اینکه اشکال اولی مرتفع میشه به اینکه نظر شیخ و سید اضافه وصف است به موصوف، اینکه انشاء و تملیکی که بفرمان یعنی هو تملیک و انشایی، البیع و انشاء و تملیکی بفرمان یعنی البیع و تملیک و انشایی. به این ممکن است که جواب داده بشه از شبهه اول که اضافه صفت الی الموصوف است، و اشکال دویم را هم ممکنه جواب دادن به اینکه نظر شیخ و سید که بفرمان انشاء و تملیک عینین این ناظره به معاملات متعارفه، و در معاملات متعارفه که دواعی عقلائیه برای بذل مال هست، این نما یبذل المال به ازاء ماله، اما به عینی که لا مالیت لها مال دیگه در مقابل او بذل نمیشه. پس گفتن این که انشاء و تملیک عین به مالین به مناسبت حکم موضوع به این که اون مالی که عوض واقع میشود و بذل میشود، لابد است به این که مبذل هم اون مالیت داشته باشه. پس میتوان این دو شبهه‌ای که از برای نسبت به کلام شیخ دید بعضی بزرگان وارد کرده اند، ممکن است که به اینجور جواب داده بشه که به کلام شیخ به این دو جور اشکال کرده اند به شیخ، ممکن است که جواب هر دو را به این بیانی که گفتن گفته بشه. بعد شیخ میفرماید به این که یبقا چند چیز، به این تعریف که اشکالی که چند اشکال، پنج اشکال ذکر می فرمانم نسبت به تعریف که کرده. یکیش این است که لازم میاد به این که جایز باشد در معامله بیعی این که بایع بگه ملکت هادا به هادا، لفظ بیع را نیاورد، بگه بعد از آنی که شما تعریف کردید که البیع تملیک انشائی لا محاله، اگر ملکت یک ملکت گفت انشائن بایستی معامله بیعی متحقق بشود. شیخ بیهر را قبول دارید میشود، لزوم ندارد که در معامله بیعی صیغه لفظ بیع تو لازم ندارد، بلکه اگر گفت ملکت که هادا به هادا کافیست. اشکال دویمی که بر خودتون میفرمون این است که این تعبیر که انشاء و تملیک گفتیم به بیع الدین علی من هو علیه صادق نمیاد، که این که
در بیع الدین علا من هو علی، تملیکی در بین نیست. کینکه لا یعقل است که انسان مالک مافذمه خودش بشه، خودش مالک مافذمه خودش بشه. چون تملیک مافذمه نسبت به خود شخص متحقق نیست، پس تملیک انشائی گفتن بیع لازم میاد که بیع الدین علی من هو علی از مصداقیتش للبیع خارج بشه. به عبارت دیگر این تعریفی کردن بیع به این که تملیک کنه انشائی، این جامع افراد نیست. چون که بیع الدین علی من هو علی فرد للبیع، معنه این تملیک در وجه تحقق ندارد. شیخ میفرمد به این که نه یعقل که انسان مالک ما فی الذمه بشود و اثر الملکیه از سقوط میفرمد، کما این که در موقعی که انسان از کسی طلب بود و اون وقت اگر اون طرف مقابل هم طلب کار شد، هر کدام مالکیتی پیدا می کنند، بعد تخاطر می شود و سقوط پیدا می کنند. کذالک در جایی که بیع الدین علی من هو علیه شد، من هو علیه مالک می شه و اثر الملکیه از سقوط. شیخ چنین فرمود، ما در سابق اشکال بر این معنا کردیم که کیف یعقل ان یکون عدم شیئین اثرا للشیء. بگیم حصول ملکیت اثر حصول ملکیت انعدام ملکیت سقوط ملکیت الا یعقل. در سابق این را مفصلا بحث کردن. بالجمله بعد باز اشکال سیومی که بر خودشون میفرمان به این که لازم میاد که این تملیک انشائی که تعریف کردید به معاطات صادق بشه، با اینکه مشهور بلکه اجماع بر این است که المعاطات لیست بیعان. جواب میدن به این که ما خواهیم بیان کرد در آینده به این که اون کسانی که گفتن المعاطات لیست بیعان، مرادش این است که لیست بیعن صحیحا، نه این است که اصلا بیع نیست، بلکه میگن بیعی که مؤثر در ملکیت باشه نیست، بلکه این بیعی است که این نما یفید اباحه التصرف. پس نه ما ملتزم میشیم به این که المعاطات بیعه. اشکال چهارمی که بر خودشون میفرمان لا این تملیک عین بی عباد این صادق است به مشتری هم، جد که مشتری هم تملیک می کند ثمن را در مقابل مبیعی که مطمئنی که تحصیل می کند، پس اونم تملیک و عینین به عبدین صادقه. تملیک عینین به مالین در نسبت به مشتری هم صادقه. می فرمون که تملیک ضمنی و تملیک ضمنی است. و همچنین در موردی که کسی استیجار کند عینی را، مالی را، خانه را استیجار کند به عین، مثلا خانه را اجاره می کنه بی خواد گندو، پس این مستأجر تملیک می کند اون عین را که خروار گندم است به ازای مالی که عبارت منفعت این خانه است. پس این هم لازم میاد که اونم بیع صدق نوالی که اون استیجار است و هر که این صدق نمی کنه، اونم شرا است و بیع صدق نمی کنه. ببینید در هر دو میفرماد که تملیک ضمنی است، ولی با در سابق عرض شد به این که ضمنیت به درد جواب نمیخورد، بجد که اگر چنانچه تملیک عینین به مال صادق بود این اهم مزانی است که صریح باشه یا ضمنی باشه چه فرق میکنه؟ نقض وارده بجد که شما که در تعریف گفتید تملیک و عین به مالین مقید نکردید به اینکه ان یکون تملیک و صریح تملیک گفتید ای تملیک اطلاق تملیک ضمنیت را هم میگیره پس این جواب جواب اشکال نیست بلکه جواب اشکال اونیست که در سابق گفته به این که بایع به مبادله ای که می کند تملیک مال به عوض می کند مال مشتری را انشاءً وارد حیطه ملک خود قرار می دهد انما مشتری به قبولش متابعه اون کاریست که او کرده است نه این است که این تبلیغ می کند بلکه قبول می کند اون تبلیغ انشائی که این تبلیغ کرده بود مال خودش را که از ملک خود خارج بشود در مقابل دخول مال مشتری در حیطه ملک خودش این را صرف قبول می کند فی ایران این قبول اون کاریست که بایع کرده است نه که خودش تملیک میکنه و تملیکش ضمنی است و همچنین در مستأجر هم همینجور است او موجر است که منفعت خانه را تملیک میکند به ازای اون عینی که فرض کردیم مثلا یک خوار گندم مستأجر قبول میکند نه این است که تملیک از مستأجر یا مشتری ضمنی باشه و الا اگر تملیک ضمنی باشه اشکال وارد خواهد بود اشکال پنجمشون که شیخ بر خودشون می کند می برمان که ینتقض و تربه به صلح که اگر عینی رو مصالحه کرد از عینی به مالی پس تملیک کرده از عین را به عوضی به مالی لازم بیاد که این بیع صادق بشه بر این صلح مصالحه که از عین بمال میکنن پس این نسبت بیع الدین علی من هو علی انتقاض انعکاسش بود اینجا انتقاض تردشه که مانع اغیار نیست لازم میاد که صلح ها کدرایی ما از مصادق بیع باشه از این جواب میدن این که صلح و بیع اینا در حیث تعدی صلح و تملیک از حیث تعدی فرق دارن در ملکیت میگید ملکتو که هادا به هادا و اما در صلح صحیح نیست گفتن که صالحتو که هادا به هادا صحیح نیست باید بگید صالحتو که عن هادا به هادا یا بگید که صالحتو که علا هادا لا محاله مصالحه احتیاج دارد به عدات علا یا به عدات عن که در بعض موارد به عن تعدی بشه در بعض موارد به علا تعدی بشه شاید در خودم بیان کنم و تطفلن تبرعن بیان کنم که در کجا به علا در کجا به عدا تعدی فعلا میخواد کلام شیخ رو بیان کنم بفرمان که بس این اختلاف در تعدی این کاشف از این است که مفهوم مصالحه با مفهوم ملکیت متفاوتند و به حسب این تفاوتی که از روی عدم صحت تعدی مصالحه بدون عداد کشف می کنید به این که مورد مصالحه عن عین به مال این صدق ملکیت نخواهد کرد چون که این کس اشکال اینه که شما که تعریف کردید بیع را به این که تملیک و عین به مالین صادق است و مصالحه که نسبت به عین میشه در مقابل مال. جواب اول این که ملکیت و مصالحه مفهوما متفاوتن متباینه. ملکیت یه معنا دارد، مصالحه معنای دیگر دارد که به قول شیخ مصالحه عبارت از تسالم، و چون معنای تسالمی دارد، تسالم غیر از عنوان تملیک است. بفرمایید که تسالم است، لازمه تسالم تملیک بشد، لکن مدلول مطابقی تسالم و مدلول مطابقی تملیک دوتاست. فلا ینطبق التملیک علی المصالحه. این جواب بودش. جواب دویو میفرما مصالحه میبینیم که گاهی نسبت به عین است، از عینی مصالحه بکنه به مالی، این نتیجه البیع را میدهد. یه دفع مصالحه میکنه از منفعت به مالی، نتیجه اجاره را میدهد. ثالثاً مصالحه میکنه از انتفاع بالعین به مالی، نتیجه عاریه را میدهد. رابعاً مصالحه میکند از حقوقی که دارد به مالی، این نتیجه ابرا و اسقاط را میدهد. خامساً در مقام مصالحه میکند به اینکه اون منفعت از برای طرف باشه و خسارت هم برای طرف باشه، که اینجا نتیجه تقریر و انذار میدهد که قرار داد ما بین هما این شد که منفعت را هم او ببرد، خسارت بر او باشد. پس ببینیم که در مفاهیم در موارد متعدده به مقاصد متعدده به مفاهیم متعدده این استعمال میشه، صلح استعمال میشه، در پنج موارد استعمال میشه. این همه این موارد اگه بگیم موضوع لحظ لازم یاد اشتراک لفظی بگیم، مصالحه مشترک لفظی است بین این موارد خمسه، بین بین المطلون است. لا محاله مصالحه باید مشترک معنوی باشه، یه معنای مستقلی داشته باشد که ینطبق این معنا بر این موارد خمسه. حالا اگر شیئی که یک مفهومی دارد که ینطبق به موارد خمسه، کیفه یعقل که او را بگیم که از احد مصادیق تملیک خواهد بود، چین که در مورد تملیک عین ماله در مصالحه که می کند، در موردی که مصالحه عن عین به مال که می کند در معنای استعمال می شود، به عین او نیست که مصالحه می کند از منفعت یا انتفاع. پس اذن به معنای تملیک را ندارد تا اینکه از مصادیق بیع واقع شود. می فهمد و یشهد علی ذلک، یشهد علی ذلک که اگر انسان به طرف مقابل بگوید صالحنی عن هذا بکذا، اقرار به ملکیت به مالکیت او نکرده است. فرض کنه دولت چیزی در دستش است، مثلا دولت رو میگه چیزی در دستش است، میگه که مصالحه بکن از اون چیزی که در دست من است، یک مالی به فلان مقدار پول مثلا. نمیگن که ذلیت اقرار کرد به این که این مال من نیست، مال طرف است. اما بخلاف این که اگر میگفت ملکنی هادا، اگر میگفت ملکنی هادا، اقرار کرده بود مالکیت او. و اما بگد که صالحنی عن هادا بکدا، اقرار به ملکیت او نکرده